ولی حالا این فضای تهدید و اینکه این کلمه منحوس گزینه نظامی روی میزه چه اثری داره؟ یک اثرش همچنان که گفتم از همپاشوندن تهمونده ثبات اعصاب و روان جامعه و اقتصاد ایرانه و اثر دیگرش این است که حاکمیت کودتاچی از این خطر پیوسته به عنوان ابزاری برای سرکوب بیشتر استفاده کنه. این هم یکی از اثرات این تصمیمه و به ویژه خیلی خوشحال میشه که 4 تا تهدید خیلی جدی خطرناک بشه. همچنان که در ابتدای صحبتم اشاره کردم در دنیای وانفسایی داریم زندگی میکنیم، واقعیت این است که الان ایران رو وقتی که استدلالهای وزرای نمایندگانی که در شورای امنیت دستاشون رو بلند کردن شما گوش میکنید، نکته ای که انگوش میذارن این که ایران نتونسته اعتماد بین المللی رو جلب کنه و ایران به قطعنامه های سازمان ملل وقعی نذاشته به ستای قبلی، پس حالا ما اینو تصدیق میکنیم. خیلی خوب، این ظاهرن حرف منطقی است. اما سوالی که پیش میاد اینه، البته از پیش نیت های به سر سوء کودتاچی ها رو اشاره کردم، فقط به عنوان یک ناظر کنار ایستاده‌ای که همه جنبه ها رو میخواد ببینه دارم به این مسئله برخورد میکنم و اون همینه که واقعا این به قول امریکایی ها این رو به صلاح رژیم، این رژیم چموش، این رژیم اشکالدار که در برابر قطعنامه های شورای امنیت مقاومت میکنه و درخواست مقامات رسمی سازمان ملل رو برای شفاف سازی جواب پاسخ مثبت نمیده، واقعا همین یکیه؟ دقیقا در همین حال من هفته پیش به مصاحبه احمد داوودوغلی وزیر خارجه ترکیه گوش میکردم، میگفت که من نمیدونم چطور ما در سومالی با دزدان دریایی مبارزه میکنیم اما در این آبها در دریای مدیترانه ما دزدان دریایی به کشتی های صلح حمله می کنند که 32 تبعه های 32 کشور در اونجا جمع هستند که فقط هم به قصد صلح میرن اونجا.
بله.
خوبتر تقاضایی که ترکیه می کنه اینه که میگه ما هیچ تقاضای ویژه‌ای نداریم بجز این که یک مجموعه یک گروه بیطرف بین المللی بررسی کنه و این ادعای مضحک اسرائیل رو بررسی کنه که آیا اینا حق داشتن در آبهای بین المللی که البته همه میدونن حق نداشتن. آقای وزیر خارجه ترکیه رسما اعلام میکنه که این کار غیر قانونیه و نقض قوانین بین المللیه. آیا اینا حق داشتن به خاطر اینکه دو تا از مسافرها یه چوب دگنک بلند کردن اینا رو به رگبار ببندن که گلوله ها در پیشانی و صورت و چشم اون افراد کشته شده اونها سوراخ ایجاد بکنه و اونها رو بکشه؟ خیلی ساده است. میگه نه، معاون اوباما رسما به اسرائیل حق میده که اون حق داشته در آبهای بین المللی کشتی های حامل ایمان و دارو برای بیماران و آجر و مسائل ساختمانی رو به رگبار ببنده. چطوره؟ معاون رئیس جمهور آمریکا این حرف رو میزنه و خود وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید از محکوم کردن اسرائیل پرهیز میکنه. تازه خیال نکنیم که این کشور فقط همین یه کار کرده، در حالی که در عرف بین الملل هیچ اشغالی رو جهان نمیپذیره، این کشوریه که به نام کشور اشغالگر که هنوز در نامه های رسمی و در خارجی آمریکا و کشورهای غربی اون سرزمین ها رو سرزمین های اشغالی اسم میبرند اونجا نشسته و مشخصاً بجز تصاحب روزافزون اونجا و اشغال هرچی بیشتر اونجا و به هلاکت انداختن 1.5 میلیون نفر انسان و زندانی کردن 1.5 میلیون مجازات شدید غیر انسانی 1.5 میلیون انسان به خاطر دستگیری یک سرباز. این یعنی چی؟ این آپارتاید یه جور دیگه ای هم میتونست بشه، این نافرمانی بین الملل جور دیگه ای هم میشه، ولی ما عملا داریم میبینیم که نه، معاون رئیس جمهور آمریکا حق میده و دستگاه های دیگه هم از محکوم کردن پرهیز میکنن. در کمیسیون حقوق بشر در اروپا هم آمریکا وتو میکنه، رأی منفی میده به محکوم کردن اسرائیل به خاطر این. این فضاییست که فضای مناسبیست برای یک مردابیست که اجازه میدیم تمساها اونجا حرکت کنن و خودشون رو قایم بکنن، اجازه میده که فضای مناسبی به وجود بیاد که به بهانه های مختلف دیکتاتوری ها که کودتاچی هایی در مثل ایران درست کردن ادامه پیدا بکنه، و با توجه به این که سرتاسر جهان پر از دروغ نیرنگ و دبل استاندارد در برخورد دوگانه است و یک تروریست خوب داریم یک تروریست بد داریم، دموکراسی خوب داریم دموکراسی بد داریم، حقوق بشر خوب داریم حقوق بشر بد داریم، آپارتاید خوب داریم آپارتاید بد داریم، تو این جهان فضایی به وجود میاد که اونها به راحتی هرچه تمامتر، اینو به راستی میگم به معنی واقعی کلمه میگم، اونها در ایران بتونن شنیترین رفتار رو که هیچ وقت ما انتظار نداشتیم مرتکب بشن. که الان ما وقتی این جنایات رو در یک سال گذشته که شده نگاه میکنیم به طور باور نکردنی شنیه، یعنی شاید هیچ وقت هم نمیتونستیم ببینیم، ولی شما میبینید که داد جهان به هوا نرفته. یعنی این آقای 5+1 اصلا نیومده بگه شب خوابم نبود، شب خوابش نمیبره به خاطر اینکه استدلال همه اینها اینه که خیلی راحت استراحت میگن که اگر ایران اتمی جلو بره خطر برای اسرائیل خواهد شد. این شرم‌آوره. اون وقت اینا از خودشون نمیپرسن. یک به مصاحبه یک سربازجوی نیروهای آمریکا در عراق در زندان ابو غریب، البته بعد از افشای اون عکسا که کتابی نوشته به مصاحبهش گوش میکردن، کتابش این هست که چگونه یه تروریست رو میتونیم وادار به گفتگو بکنیم بشکنیم، بعدم میگه با به مغز با اندیشه نه با فشار. در مصاحبهش میگفت که بله وقتی که ما اونجا بودیم نیروهای بازجو که میمد از آمریکا میرسیدن اونجا، مطلبی که به اینها گفته میشد این بود که یادتون باشه که اینهایی که الان هی سر جاده ها بم میذارن ما کشته بشیم یا به ما حمله میکنن، این همه نفرت به ما میورزن، اینها تحت تأثیر شکنجه های ابو غریب به این گروه در از پیش اینجا بودن پیوستند. خیلی جالبه این رو حالا یک آفریقایی یک حتی اروپایی سوئدی این حرف نمیزنه، یک نفر دموکرات واقعی و روشن فکر واقعی این حرف نمیزنه، یک سربازی که حالا از ارتش اومده بیرون کتاب نوشته و معتقده که همون اقدامات دوران جورج دبلیو بوش باعث سربازگیری یا باعث جذب بسیاری از جوانهای عرب به ویژه به سازمانهای تروریستی شد. اینا یه واقعیته. ما در این جهان داریم زندگی میکنیم و هیچ کس وقتی این گفتگوها رو میکنن هرگز توجه نمیکنن که وقتی ما وای میسیم در برابر تریبون هایی که در جهان دیده خواهد شد ادعا میکنیم که ایران اتمی به این دلیل بده که ممکنه اسرائیل رو مورد خطر قرار بده، اگر نگم میلیاردها، دست کم بتونم بگم صدها میلیون انسان از این 6.5 میلیارد کره زمین دهنشون از تعجب باز میمونه و یا دندون گوچه میرن و دچار نفرت میشن. در دنیای انتشار اطلاعات از خودشون میپرسن این تخم دوزرده کرده چیه که به خاطر اینکه اونجا به خطر میفته باید این همه انرژی مصرف بشه، این همه قیل و قال به وجود بیاد؟ بهتر نیست که اول به اون بگیم که سرزمین های اشغال کرده رو پس بده، درآمد این میلیاردها دلار خسارت مالی که زدی بده و عذرخواهی بکن از جنایاتی که کردی، بذار اونهایی که چند میلیونی که از سرزمین هاشون فراری دادی برگردن به سرزمینشون، بعد بشینیم بگیم آقا ما صلح کردیم دیگه، دلیلی برای دندون قلوچه رفتن و نفرت ورزیدن به وجود نخواهد اومد. البته بسیاری از اندیشمندان و روشنفکران در آمریکا به این مسائل میپردازند، ولی این سیاست کلی نیست، درست برعکسش هست. شما خانم رایس رو در سازمان ملل میبینید، صحبتاش گوش میکنید، خیلی خادم خانم معقول متین و فهمیده است. اما عامل سیاسیش که همین سیاستیش که اشاره کردم، این برخورد تبعیض‌آمیز و دوگانه و این حمایت از یک نوع تروریست و محکوم کردن نوع دیگه یا تروریست، به قول خودشون تشبیه کردن دموکراسی هایی که منافع ملی اینها رو تأمین میکنن و تو سر زدن و نابود کردن دموکراسی هایی که خارج از حیطه نفوذ اینها هست. همین هفته پیش گفتگوی در یکی از کانال های تلویزیون بود، همین مسئله مطرح شده بود که غزه‌ای ها که الان محاصره شدند، به اتهامی که سرباز شالوت رو گرفتن به خاطر این یک نفر، حتی دارو به قول فرید زکریا گشنیز و شکلات و شیر خشک نمیتونه به اونجا وارد بشه و سیمان هم نمیتونه، و با جدولی که بی بی سی تهیه کرده بود، جالبه، میگفت که با بخشی از تحریم ها که گوشت تازه آزاده، گوشت منجمد شده ممنوعه، سبزی تازه آزاده، سبزی کنسرو شده یا منجمد شده ممنوعه. خیلی راحت معنیش این هست که انقدر تو این ایستگاه های ایست ما اینها رو نگه میداریم، هم گوش فاسد میشه و هم سبزی فاسد میشه، ولی اونایی که منجمد هستن میتونه بره به دردشون بخوره. مشخصا اعتراف میکنن که ما این کاری کردیم چون ما تمدید بکنیم، در اینکه با اکثریت بالای رأی دادن. همین چند روز پیش بازم مرتب بحث بود که نگاه کنیم ببینیم در ساحل غربی چقدر سرمایه گذاره میشه، ببین چقدر اقتصادشون خوب شده، با 6% رشد تولید ناخالص داخلی ساحل غربی داره میره بالا، اما غزه‌ای ها 1.5 میلیون هر روز فقیرتر و فقیرتر. به قول منابع سازمان ملل از هر 5 نفر 4 نفر به کمک غذایی و دارویی احتیاج دارن و 80% آب آشامیدنی فاسده، تا کار به جایی میرسه که شما میبینید اوباما و دیگران میگن که باید فوراً این محاصره برداشته بشه، پولی تهیه بشه که سیستم آب و فاضلاب غزه درست بشه که داره از بچه ها کشتار میکنه، مخصوصا یعنی یک قطره آب همونجا مسئله است. خب به خاطر اینکه یه سرباز ما رو گرفتن، یا به خاطر اینکه اینجا چرا این دموکراسی یک همچین کسانی رو رأی داده؟ پس دموکراسی دو جوره، یکیشونه که طرفداران ما به کار میان و یکی همونه که مخالفین ما، اونه که مخالف ما رو، این دموکراسی که مخالف ما رو سر قدرت بیاره، ما با اون مخالفیم، تو سرش میزنیم و هزارها مانع سر راهش ایجاد میکنیم که رای دهندگان توبه کنن دیگه به اینها رای ندن. در حال در این جهان دست آخر نتیجه میگیرن که این تحریم از منظر جهانی کار خوبی نبود و باز نمایشگر حضور همه جانبه اونهایی که مدعی اربابی جهان هستند. گروه 5+1 هیچ مفهومی نداره، هیچ توجیهی ندارن که به 5 نفر عضو 5 عضو حق وتودار یه آلمان به هم اضافه بکنن. همه میتونیم بپرسیم چرا آلمان اضافه کردی؟ چرا آفریقای جنوبی رو اضافه نکردی؟ چرا هندوستان رو بهش اضافه نکردی؟ تولید ناخالص بالا میگه بکنی یا اینکه به خاطر جمعیت شما میگید که 80 میلیون جمعیت داره؟ به خاطر چی هندوستان 1.1 میلیارد جمعیت داره؟ آفریقای جنوبی کشور دموکراسی راستی نیست که داره با قدم‌های خیلی خوب به جلو حرکت میکنه و مرکز صدر پالیتیکس قاره آفریقاست؟ چرا برزیل به این گروه نپیونده؟ میگه 5 به اضافه 1، چرا 5 به اضافه 5 نباشه؟ چرا 5 به اضافه 15 نباشه؟
چرا نماینده همه ملت ها نباشه؟
واقعیت های تلخ امروز رو نشون میده و نشون میده که اینهایی که ادعای اربابی جهان رو میکنن و با راحتی هرچه تمامتر در هر فرصتی اصرار دارن که جهانیان روش زندگی اینها رو یاد بگیرند و پاشون رو در جای پای اینها بذارند، اگر یک ناظر از یک کره دیگه اومده باشه و اینها رو نگاه کنه نمره رفوزگی وحشتناک به اینها میده که شما در قرن 20، 19، 85 درصد رب مسکونی جهان رو به استعمال خودتون در آوردید، جنایت ها کردید، کشتید، منیپولیت کردید، قوم توتسی رو برگزیدید، بر علیه هوتوها تحریک کردید و در هندوستان اون همه جنایت کردید که نهرو بنویسه که انگلیسی ها باعث شدن سواد این مملکت ته بکشه و مردم به سوی بیسوادی بیشتر برند. همین جنایت ها رو شما کردید. حالا چطور دو تا جنگ بزرگ بین المللی رو شما را انداختید ولی بارش رو همه جهانیان کشیدن، میلیون ها انسان رو به کشتن دادید؟ حالا این هم نتیجه کارتونه، این اقتصادتونه که سرتاسر جهان رو به تبدیل به ثروتمند و فقیر کردید که هرچه روز میگذره فاصله فقیر و غنی بیشتر میشه و در سیاست هم این همه جنگ و آشوب در جهان ادامه داره، کشتار و حرکت‌های تروریستی هر روز داره بیشتر میشه. پس این کارنامه شما چگونه با داشتن یک همچین رزومه‌ای شما به خودتون اجازه میدید که باید تمام تصمیمات جهانی رو ما بگیریم؟ این هاست که نکات مورد توجهی است که به نظر من ما باید بهش بپردازیم و باز امیدوارم که کمترین آسیب از این تحریم به توده های مردم در ایران برسه.
چون متاسفانه بیشترین آسیب به مردم زحمتکش و مردم کم درآمد ما خواهد رسید.
همینطوره. بله،
سپاسگزارم.